بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. مرحوم عدام رضوان الله علیه در رابطه با مسئله تجرد نفس سه برهان رو اقامه فرمودند که اجمالاً در کتب سابقین هم این براهین آمده است، اشارات، اسفار. دعا خیلی ایشون جمع جور کردند و مرتب کردند این برهان رو. در مقابل می فهمن که مادیین میگن که ما هیچ پدیده مادی رو نداریم الا اینکه علت مادی داره و اون علتش رو به هر حال پیدا میکنیم و در این پدیده های مادی که ما بررسی کردیم اثر روحی رو پیدا نکردیم، چیزی باشه به عنوان روح، تا اینکه قائل به روح مجرد بشیم. به هر حال مادی این بنابر روش خودشون معتقدن به اینکه آنچه که وجود دارد باید با ابزار مادی آن را درکش کرد. آنچه که با ابزار مادی نتوان درک کرد و به گونه این خواص ماده رو نداشته باشه موجود نیست. اگر ما قائل هستیم به وجود نفس، نفس رو قائل هستن، اما نفس رو یک خاصیت مادی ما میدانیم. به این بیان که ابزار ادراکی ما یک ادراکاتی رو به ما میدهد که در یک مرکزی این مدرکات جمع میشه. که در این مرکز یک نحوه اتحادی بین این مدرکات هست. همان مرکزی که محل ادراکات گوناگون ماست، هم ما هستیم که یک نحوه وحدتی بین این مدرکات برقراره و از اون به خودمون تعبیر میکنیم. این خود اعضا نیست و خود تک تک مدرکات اعضا هم نیست قوای حسی، بلکه یک مجموعه است از این مدرکات که در حالا مغز جمع می شود. از یک طرف غیر اعضای ما، از یک طرف جدای از اعضای ما نیست و جدای از خواص بدنی هم نیست. اینها این مجموعه مجموعه است که از این قوای مادی آمده، کنده یه ترکیبی اینجا حاصل شده، یک وحدتی از فعل و انفعالات امور مادی تقوی پیدا کرده که اون وحدت وحدت من رو تشکیل میده. پس یک نحوه وحدتی در خود میبینیم، اما این خود همینه که با همه این متغیرات به هر حال هست، با همه این حالات درک‌های متغیر هست، اما چیزی ما غیر از این مدرکات متراکمه و متراکبه داشته باشیم با عنوان من، نه. مانند مثالی هم میزنن که یک حوضی که آب داره، آبش همینطور خارج میشه، خب این مستمرن آب داره، هیچگاه بدون آب نیست، از یه طرف خارج میشه از یه طرف وارد میشه، یه وحدتی در اینجا هست با همه این تغییرات، در حال یک ثباتی در اینجا هست دیگه. یکون فی الماء اینطور نیست. پس مجموعه خواص طبیعی که در وجود ما، این مجموعه اجزا و اعضای گوناگون طبیعی و مادی به دست میاد، اون من است. مثل که مثلا یک امر مادی بیرونی چجوریه؟ از ترکیب چند تا عنصر برای به دست میاد، چند تا عناصر اولیه رو مثلا ترکیب بکن، یک موجود مادی پیچیده ای. انسان هم همین، از عناصر گوناگون یه پیچیدگی خاصی داره که در سایر موجودات نیست، که اون ادراکاتشه. ادراکات نشان دهنده یک پیچیدگی خاص مادی است از انسان که در اثر فعل و انفعالات عناصر مادی در اینجا ترکیب این عناصر خلاصه حاصل شد. این خلاصه کلمات این آقایون. مرحوم علامه ارزان علی اینجا تو جزئیات بحث وارد نمیشن که اصلا خود ادراک چیه، امر مادی یا غیر مادی. ادراک مقدمات داره یا نداره، اینا در جای دیگه جزئیاتش باید بحث بشه. خصوصیت خب ایشون همینه، گر بحثی رو سر جای خودش میکنن که ذهن پراکنده نشه، اون انسجامش رو حفظ کنه. تو بحث تفسیری هم چنینه، تو بحث های عقلی هم چنینه، هر بحثی که وارد میشن همون رو وارد میشن. این خیلی باید مورد توجه قرار بگیره در بحث ها. میخوان که ما قبول داریم علوم تجربی به هر حال یک خدماتی به ما کرده، لیکن جایگاه هر علمی رو باید ما بشناسیم، از اونجا تخطی نکنیم. علوم تجربی جایگاهش در مشهودات تجربی و مجرب و محسوسه، در همون حیطه میتواند اثباتن و نفیان وارد بشه. اگه یه حکمی میخواد بکنه در محدوده عالم ماده، حتی تو محدوده عالم ماده، باید اون محکوم را به گونه ای درک کرده باشه. مثلا خواص بیولوژی رو میخواد به دست بیاره، باید از طریق علم بیولوژی وارد بشه. اگر بخواد مثلا خواص فیزیکی رو درک بکنه، باید از طریق خودش بره و اون خواص رو، هیچ اختلاط هم نمیتونه انجام بتونه همین طریقه هاش. نسبت به حالا این گاهی توضیح ماست در ضمن همه فهمون شده ایشون نیست، نسبت به قوانین علوم تجربی، علوم تجربی در هر قانونی محدودیت داره، نمیتونه تخطی بکنه. شیمی که در حالات درونی ماده بحث میکنه که بحث ترکیب و تجزیه است، با یک روش خاص، این تخطی نمیکنه به قوانین علم فیزیک که حالات ظاهری ماده رو بررسی میکنه، تا چه رسد به اون اموری که در تحت حس داخل نمیشه. ما اگر به هر حال اثبات کردیم امری داریم که موجود است، تحت حس در نمیاد و همگان ملزم هستیم به پذیرشش، علم تجربی نمیتواند آن رو اثبات بکنه نه نفی بکنه، حتی نمیتونه اثبات بکنه. تا این حد ما حدود رو باید مراعات بکنیم. لذا فهم که اینها سوزشون در انکار ماورای طبیعت هم همینه، مبدا عالم، یعنی چون ما با قوانین تجربی و ابزار تجربی به دست نیاوردیم پس نیست. خواهیم بگیم که این حکم سزاوار شما نیست با اون روشی که دارید. هرچند بین پرانتز احکامی که در علوم تجربی اینها دارن، چون خاصیت کلیت و ثبات رو داره، تکیه میکنه به قوانین نقلی که باید اونها رو با ابزار غیر مادی ازن درک بکنی. اینا نقضایی است که اونا میشه در بحث شناخت، که بحث مبسوطی است در مباحث فلسفی جدید، که در روش رئالیسم این مباحث آمده. آن کتابای دیگری که جدیدن در مباحث فلسفی که از علم شروع کرده، من و علامه بین پرانتز از اون علی دو گونه بحث فلسفی دارند، یکی به روال همون مباحث هستی شناسی که رایج بوده است در مباحث فلسفی، بدایه و نهایه و اینها، یکی در مباحث جدید که دانشمندان پس از رنسانس و انقلاب صنعتی و اینها که یک سری از تحولات در عالم علم رخ داد و بعد از نظریات فلسفی ابطالش روشن شد، که البته نظریات فلسفی نبود، نظریاتی بود که در فلسفه قدیم مطرح می شد که جایگاهش در فلسفه نبود، مثل نظریات کیهانشناسی و بعضی از نظریات کیهانشناسی. اینا تشکیک کردن در مباحث فلسفی، مباحث فلسفی مقداری راه خودشون محدود کرد، اونجا افتادن دنبال روش شناسی که ما روش ورود به معلومات رو از جهان معین بکنیم. این بحث مطرح شد که اونی که ابزار ماست برای شناخت حقایق عالم، علم، علم چیست؟ اولین مسئله که مطرح شد در فلسفه جدید بعد از این تحولات، مسئله علم، ماهیت علم، ارزش علم و امثال این مسائل مطرح شد. مثل مرحوم علامه رضوان لدین با این توجه روش رئالیسم رو خلاصه تدوین کردن، دو مباحث خیلی لطیفی داره شریف هست. اونجا اجمالا این مباحث آمده. بله، غرض این است که این رو اولا بیان میکنن، یک اشکال کلی، بعد روش علمی تجربی که گاهی از حدش تخطی میکنه، در مسائلی وارد میشه که حدش نیست، بعد وارد رد نظریات اینها در این مسئله میشوند. قال المادیون ان الابحاث العلمیه علا تقدمه ها، بحثای علمی با پیش گامیش و بلوغ هلیوم الاغایت دقیقه، امروز رسیده است به نهایت دقت فی فحصها ها، در تفحص کردن و تجسس کردنش، لم تجد خاصتا من الخواص البدنیه الا وجدت علتها المادیه، هیچ خاصیت بدنی رو ندیدن الا اینکه التماد شدن. این انفعالای اعضا رو علم فیزیولوژی اختصاص میده، اون تأثیرات اعضا و هماهنگی اعضا در فعالیت هاشون با عالم خارج، علم بیولوژی، زیستشناسی و همینطور هر یک از این حالات اعضا و جوارح رو یه علم تشکیل داده. ولم تجد اثرا روحیان، اثر روحی رو نیافته است، لا یقبل انطباق علی قوانین ماده، که منطبق بر قوانین ماده نباشه، حتی تحکم به سببها به وجود روح مجرده، تا اینکه حکم بکنه به اینکه روح مجرد ما داریم. نه، ما چنین چیزی رو تو لابراتوارا و دستگاه آزمایش ها ندیدیم، زیر چاقو تشریح روح رو ملاحظه پیدا نکردیم. قالو و سلسلت الاعصاب، حالا در توجیه نفس که نفس چیه، سلسله اعصاب تعدل ادراکات الى العضو مرکزی، میرسانن ادراکات را به عضو مرکزی. قوه باصره این بینایی اعصاب خاصی داره، سامعه اعصاب خاصی داره که در مقام صوت منفعل میشه، اون مضمون انفعالش رو میفرسته به مراحل دیگر، و همینطور این قوه لامسه منفعل میشه، نرمی زبری، از نرمی خوشش میاد، زبری گرفه، به هر حال مفهومی از اینها میده به حرارت، برودت و و و همینطور که حالا حواس پنجگانه بعضی ها خلاصه یه موقعی دقت کردن گفتن ما حواس دیگه هم داریم، حواس ظاهری است غیر از پنجگانه، حالا اونو بحث خودش. اون عضو مرکزی جزء دماغی است، مغزی است، مرتب اینها میاد، مبصرات، مسموعات، ملموسات، مشمومات، علی التوالی و فی نهایت سرعت، ففیه مجموعتون متحدتون، در این جزء مغزی یک مجموعه متحده است، ذات و وضع واحد داره، یک وضع حالا البته این رو سابق میگفتن که مثلا در یک جا جمع میشه، اما خب این رو علم پیشرفت کرده، گفتن که این مغز هم یک اجزای خاصی داره، بعضیش به قوه باصره، بعضیش به قوه شامه، گاهی تو ضربه های مغزی بعضی یک قسمت از مغزشون مثلا ضربه میبینه، حالا یا ضربه های مغزی یا به هر شکه های عصبی از یه پیدا میکنن، یه قوه شون از بین میره، قوه بویاییش مثلا از بین میره ترن. این به خاطر اون شکه ایست که تو اون جزء مغزی چون ارتباط داره. خیلی اینجا مسئله است که این مغز که یک امر مادی است با این ادراکات یه ارتباط داره، اما ما درک بکنیم که خود ادراک مجرده، این رو نتونستن هضمش بکنن. این هم مسئله خیلی مهمیه. ففیه مجموعتون متحدتون ذات و وضع واحد. این ذات و وضع واحد یعنی همون که عرض کردم که نتونستن خلاصه تا اون موقع مثلا کشف نشده بود که هر عضوی به یک مدرکی به یک درکی ارتباط داره. لا یتمیز اجزاؤها و لا یدرک بطلان بعضها و قیام الاخر مقامه، درک میکنه بطلان بعضیش را و اینکه بعض دیگر جای اون بعض باطل شده بنشینه. و هذا الواحد المتحصل، این وحدت مدرکات خود ما هستیم. و نفسنا التي نشاهدها و نوکی انها به انا فلذی نرا انه غیر و جمیع اعضا انا سریو. اونی که در اشاره به برهان میکنه، اونی که ما میبینیم غیر اعضای ماست درسته، اون غیر بی ارتباط نیست، هموناست، مجموعه اونها رو گرفته یکی کرده. الا انه لا یثبت انه غیر البدن، ثابت نمی کنه که نفس غیر بدنه و غیر خواسته. بل هو مجموعتون متحدتون من جهت توالی، اون نفس مجموعه متحده ایست از جهت پشت سر هم آمدن و توارد. لا نغفل و انهان، از اونها ما غافل نیستیم، اون رو قطعا درک می کنیم، چون اگه غافل بشیم از مدرکات اعضا غافل از این فهمت لازم الغفلت ان علامات تبین بطلان الاعصاب و وقوفها ان افعالها و حال موت هم موته. والذی نرا انه ثابتون صحیحون لکنه لا من جهت ثباتی و عدم تغییر فی نفسه، تغییری فی نفسه، نه از این نظر که فی حد نفسه تغییر نمی کنه. بل الام مشتبه ها، بلکه ام مشتبه است بر مشاهده، علی المشاهد، بر شهود کننده مشتبه است. از چه جهت؟ من جهت توال الواردات الادراکیه، از این جهت که این واردات ادراکی پشتر همه و سرعت روده ها سریعا وارد می شود بر این محل. کلحوز الذی یرد علیه المال من جانب و یخرج من جانب به ما یساوی، که ورود و خروج مساویه و ما مملو و ما دائما همیشه هم ما پر میبینیم، هیچگاه خالی نمیبینیم، اما در این حال خالی میشه و پر میشه. وحدتی هست در این کسرت که آبهای متعدد اما واحد هست. فما فیه من الما یجده الحس واحدن ثابتن و ها به سبب الواقع لا واحد ولا ثابت. و کذا یجد و اکسل انسان، انسان خودش تو آب ببینه، خب یه دونه این آب داره رد میشه، اما واقعا یکی نیست، چون متصل داره رد میشه تو جوب آب، شما خودتو ببینی هم عوض نمیشی، یکیه. واقعا این که اینطور نیست، مثل این دوربین عکاسی یه حرکت رو نشون بده، این فیلم، ببخشید، این فیلم ها که یک حرکت رو نشون میده، ما خیال میکنیم توجهی نداریم به قوانین علمی، یه دونه عکس میگیره این حرکت رو ازش میگیره. اما اونی که به قوانین علمی آگاهی داره میگه نه، یک حرکت کوچک رو میخواد خلاصه فیلم بگیره، یه جزئی ترین حرکت رو 17 فیلم باید بگیره، 24 تا فیلم باید بگیره در یه ثانیه، در یه ثانیه 24 تا، یک حرکت یک ثانیه رو بخواد نشون بده باید 24 تا فیلم بگیره، عکس بگیره، که اینا به هم چون متصل میشه یه حرکت رو به ما نشون میده. اونی که آگاهی نداره خیال میکنه با یه عکس گرفتن این حرکت رو نشون میده، اما با دقت علمی نه. اینو مثال از شواهده ها حرف طرف رو انسان خوب بتونه بپردارونه، بعد ضربش بکنه خیلی خوبه. متصل میاد، خب در یه جا جمع میشه، وحدت داره. بله، اون چیزی هم که اینا رو درک میکنه یه چیزه، همه اینا اونجا میاد. بله، خب ظرف و مظروف یکیه دیگه، این مدرکات یه وحدتی اونجا پیدا میکنه، انسان اون وحدت را درک میکنه، این وحدت با همه کسرات هست که از اون میگم من کی میگم، وقتی درکی باشه دیگه، چیزش هم همینه دیگه، چون روی تو استدلالات هم روی درک بحث شد دیگه، من خودم رو درک میکنم، یه حقیقتی هم غیر از اجزا همیم هست، این مجمع غیر از قوه باصره است و مدرک قوه باصره و هاکزا، اما جدا از اونم نیم، با اونم به گونه ای هم و کذا یجد و اکثر انسان او شجر و غیره ما فیه واحدن ثابتن، با حال این که ولیس واحدن ثابتن در واقع، بل هو کثیر و متغیر تدریجا بالجریان تدریجی الذی لاجزاء الماء فی، و علی هذا النحو وجود الثبات و الوحدت و شخصیت التي نرى فی النفس، همین سه مطلبی که شما گفتید، ثبات، وحدت، شخصیت، همجا قالوا فالنفس التي يقام البرهان على تجردها من طریق المشاهده الباطنيه، این درست مشاهده باطنی هست، حس باطنی میگن اینا، یه حس ظاهری یه حس باطنی، هی فی الحقیقت مجموعه من خواص طبیعیه و هی الادراکات العصبیه التي هی نتایج حاصله من التاثیر و التاثر المتقابلین بین جزء الماده الخارجیه و جزء المرکب العصبی، اون جزء خارجی مبصر مسموم که صوت است، مشموم که بوست، با این جزء عصبی که در حواس است، و وحدتها وحدتون اجتماعیه لا وحدتون واقعیتون حقیقیه، وحدت هست اما وحدت اجتماعی عقول، اما قولهم ان الابحاث العلمیه المبتنیت علی الحس و تجربه لم تزفر فی سیرها الدق بالروح، ابحاث علمی به روح دسترسی پیدا نکردن در سیرشون، ولا وجدت حکم من الاحکام غیر قابل تعلیل الا بها، حکمی از احکام مادی رو پیدا نکردن که قابل تعلیل نباشد جز به این حس و تجربه، فهو کلام و حق و لا رای بفی، درسته خیلی به حال خدمت کرده، لکنه لا ينتج انتفاعا نفس المجرده، از این ما نتیجه نفی نفس مجرده التي اقيم البرهان على وجودها رو نمیگیریم. چرا؟ فان العلوم الطبيعيه الباحثه عن احكام الطبيعه و خواص الماده انما تقدر على تحصيل خواص موضوعها، میتواند به خواص موضوعش برسه که ماده الذي هو الماده و اثبات ما هو من سنخ، اثبات کنه اون چیزی که از سنخ ماده. و کذا الخواص و الادوات الماديه التي نستعملها، اون خواص و ادوات مادی که ما به کار می‌بریم لتتمیم تجارب مادی، انما لها ان تحكم في الامور الماديه و اما ما وراء الماده و طبیعه فليس لها ان تحكم فيها، نمیتواند در اونها حکم بکنه نفیا ولا اثباتا. و غایت ما یشعر البحث المادی و به نهایت چیزی که بحث مادی در این بحث چیز میکنیم که ما ندیدیم، ماشین عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. در خود مباحث علمی هم شما چنین منطقی رو دنبال میکنید، یه فرضیه به ذهن میزنه از فرضیات علمی تجربی، شما ابزار اثباتش ضعیفه، نمیتونید اثبات بکنید، اما هیچگاه به خودتون حکم اجازه نمیدید که نفیش بکنید که نیست، هم میگید شاید باشه اما هنوز وسیله اثباتش رو ندارید. لذا از تلاش علمی شما متوقف نمیشید، مایوس نمیشید، میرید سراغ ابزارش. در کره مریخ چقدر نظریات بود؟ اثبات کرده بودن قبل از این چیزا؟ نه، گفتن شاید باشه، موجود زنده باشه. ابزار رو دقیق‌ترش کردن، میفرستن خب چه چیزایی رو کشف کردن. این تلاش علمی بر اساس این قوانین عقلیه. قوانین عقلی از کجا شما دست آوردی؟ همین عدم الوجدان لا یدل علا عدم الوجود، که شما هم در مسائل علمیتون قطعا دنبال میکنید. کجا بود؟ خود این قانون تجربی نیست، عقلیه. و عدم الوجدان غیر عدم الوجود و لیس من شأنه کما عرفت ان یجد ما بین المادت التي هي موضوع. شأن علم این نیست که بیابد بین مادهی که موضوع این علوم است، ولا بین احکام الماده و خواص التي هي نتایج بحثها امرا مجردا. نه، ما توقع نداریم در این مباحث شما یه امر مجردی پیدا بکنیم و بحث علمی صرف به خدا برسید، نه به روح برسید و امثال اینها، نه، بعد بحث عقلی کرد خارجن انسان خیلی مونده و حکم طبیعه. والذی جرعهم علی هذا النفی، اونی که ایشان را تجری داده است، جرأت داده است بعد این که این نفی بکنن، زعمهم ان المثبتین لهذه النفس المجرده. خلاصه میخوام بفهمم که اینا خیال کردن که اونایی که نفس مجرد رو اثبات کردن یک اموری را در این نفس دیدن. خوب دقت کنید، و علت مادی برای آن پیدا نکردن، ناچار برای توجیه این امور رفتن سراغ امر غیر مادی مانده. نه، همچون که دعو اینها در اتهامشون به الهیین که رفتن اثبات کردن ماورای طبیعت رو، اینه الهیین آمدن در تحلیلشون نسبت به عالم یه مسائلی رو دیدن، نتوانستن علل طبیعی این مسائل رو پیدا بکنن، رفتن سراغ امور غیبی. سابق بدین میگفتن جنه، ادهشون میگفتن ملکه، همینطور ادهشون فوق اینو گفتن خدا. اینا در تحلیلشون نسبت به نظریات الهیین این گونه آمدن ممکنه این تحلیل غلطه. ما پدیده مادی اگر در وجود انسان داشته باشیم قطعاً باید علت مادی پیدا بکنیم. اگر پدیده ای داشتیم که اصلا خود پدیده غیر مادیه، خواص ما در نهره و شما منکرش نمیتونید بشید، این علت غیر مادی میخواد. ادراک این چنینه، بالاترین پدیده ای که در وجود انسان هست مسئله ادراکه، که این یکی از مباحث مهم فلسفه اسلامی است که سایر فلسفه ها از این مسئله عاجز هستند، اثبات تجرد ادراک. منتها فلسفه قدیم مثل بوالی و اینها ادراکات کلی که معقولات است اثبات بکردن که مجرده. مرحوم آخو مولو صدرا آمد گفت نه اصلا مدرکات خیالی هم مجرده، مدرکات حسی هم مجرده. اثبات کردن و بحث ها خیلی مهمه میرسه. مثلا فرد که اونی که ایشان را جرأت داده بر این که این نفس رو این گونه نفی کن، زعمهم ان المثبتین لهذه النفس المجرده، گمان کردن که اون اثبات کنندگان این نفس مجرد، انما اثبتوها، نفس رو اثبات کردن، لأصورهم الى احکام حیویه، چون ایشان رسیدن به یک احکام حیاتی، من وظائف الاعضا، از وظائف اعضا، اعضا یه احکامی داره که اینا امور حیاتی است. و لم یقدروا على تعلیلها، نتوانستن علت این رو پیدا بکنن، علت علمی شو، فاثبت النفس المجرده، نفس مجرد رو اثبات کردن. وظیفه اعضاست، کار اعضاست توجیه علمی بنا نکردن، گفتن این نفس است. لتکون موضوعا مبدا لهذه الافاعیل، فلما حصل العلم اليوم، وقتی که علم به این رشدش رسیده، علا علل حد طبیعیه، مثلا یه وجهی واقعی نمونه للغالبه ها، که ما غالب نفس مجرد بشیم. مثلا میخواد و نظیر و هاد از زعم ما زعموه فی اثبات باب اثبات ثانی، و ها اشتباهون فاسدون، فان المثبتین لوجود هاذه نفس، اونی که این نفس رو اثبات کردن، لم یثبتوا لذلک، به خاطر این کارهای اعضای مادی به این معنا نرسیدن که اون کار مادی باشه. و لم یسندوا بعض الافاعیل البدنیه، افاعیل البدنیه الی البدن فیما الاله ظاهرا، بعد از افعال رو به بدن که علت ظاهره است نسبت دادن، و بعضها الى نفس فیما الاله مجهوله، بل اسند الجميع الى الالل البدنيه، بلا واسطه، بلا واسطه به بدن و با واسطه به نفس، و الى نفس به واسطه ها، و انما اسندوا الى نفس، فلاسفه نفس را اثبات کردن، مالا یمکن اسناد دادن به نفس، اون چیزی که نمیتوان آن را به بدن نسبتش داد، یعنی امر غیر مادی. و هو علم الانسان به نفسه و مشاهدته ذاته کما مر، که حالا جزئیات رد نظریاتشون بعدا. صلی الله علی محمد.